بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 18 سطر 4. فالجسم له من المواد التي ليست مفارقه له ولما فيه بالقوام ریحان نخست و بسم المبادی، اما من حیث انه جسم مطلقا فالحیولا و صورت جسمیت المذکوره. بحث در مبادی جسم داشتیم، گفتیم که جسم را به دو لحاظ لحاظ میکنیم و برای او به هر لحاظی مبادی میشوریم. جسم را به ماهو و جسمان ملاحظه کردیم و چهار تا مبدا برای شمردیم: مبدا مادی و سوری که داخلی بودند و مبدا فاعلی و قایی که خارجی بودند. بعد برای دوباره جسم را لحاظ کردیم به ماهو و متغیران و اضافه کردیم به ماها و مستشبران و کائنان را و گفتیم که برای چنین جسمی هم علاوه بر اون موادی مذکوره موادی دیگر وجود دارد. چون این جسم به ماها و متغیران جسم هست، موادی جسم مطلق رو دارد و چون وصف تغییر هم بهش اضافه شده، موادی که مربوط به متغیران هست برایش وجود دارد. اینا رو توضیح داریم به تفسیر. الان میخوام خلاصه گیری کنیم از کل مباحث فصل، از اونجا که گفته شد تا اینجا. در خلاصه گیری یک بار جسم به ماها و جسمان مطرح میشه و مبادیش اشاره میشه و بار دیگر جسم به ماها و متصفان به صفت. در جایی که ما جسم به ماها و متصفان به صفت رو ملاحظه می کنیم، دو تا بحث داریم. یکی این که اون صفت رو متغیران قرار بدیم فقط، یه صفت دیگری رو زمینه نکنیم. دوم این که صفت دیگر رو هم زمینه کنیم، بگیم جسم به ماها و متغیران و مستکبران و کائنان. پس در واقع ما در اینجا سه تا بحث داریم: یکی بحث در مبادی جسم به ماها و جسمان، یکی بحث در مبادی جسم به ماها و متغیران و مستکبران و کائنان، و یکی هم بحث در مبادی جسم به ماها و متغیران تنها که دیگه به ما علاوه بر متغیر چیزی دیگه ذکر نمی کنه. این سه تا بحث ما اینجا داریم که خلاصه گیری از کل مباحث قبل. قبل از این که ما این تقسیم رو مطرح کنیم، باید به این که مبادی چه چیزیست اشاره کنیم. البته قبلا هم بیان شده بود، حالا دو مرتبه باید بیان کنیم. مبادی جسم یعنی چه چیزی از اشیایی که برای جسم حاصل است. خب برای جسم خیلی چیز حاصله، چه چیزی رو ما میگیم مبادی؟ جسم اجزا دارد، یعنی حیولا و صورت. خودش هم هست که جسم، عوارض هم براش هست. این همه رو ما بالاخره خود جسم و سلام اجزاء جسم یا حواشی جسم میکنیم، بالاخره جسم و متعلقات جسم. امر دیگری داریم که این امر از جسم مفارقت نمی کنه، یعنی از خود جسم مفارقت نمی کنه یا از دارایی های جسم مفارقت نمی کنه. اون رو اسمشو می داریم مبدا، یا اگه جمعش کنیم میگیم مبادی. پس مبادی جسم عبارتند از اشیایی که از جسم مفارقت نمی کنند یا از دارایی های جسم مفارقت نمی کنند. ما منتها دارایی های جسم به دو قسم تقسیم میشه، دارایی هایی که به جسم قوام میدهند و دارایی هایی که بعد از اینکه جسم قوام پیدا کرده جسم را متصف میکنند. در اون به اون دارایی های اول میگوییم ما فی الجسم قوام، این چیزهایی که در جسم هستن منتها به حیث قوام در جسم هستن، یعنی شأنشون قوام دادن. در اون به اون دومی ها میگوییم ما فی الجسم بالعروض، دارایی های جسم که در جسم هست ولی به این به نحو عروض در جسم، نه به نحو قوام. پس ما فی الجسم بالقوام با ما فی الجسم بالعروض فرق میکنه، هر دو دارایی های جسم هست، منتها یکی دارایی هایی که شأنشون قوام دادن به جسمه و دیگری دارایی هایی که شأنشون اتصاف دادن به جسم و عارض شدن به جسمه. مبادی چیزهایی هستند که یا از خود جسم مفارقت نمی کنند یا از ما فی الجسم بالقوام مفارقت نمی کنند، ولی از ما فی الجسم بالعروض می تونند مفارقت کنند، یعنی به اونا شاید خیلی کار نداشته باشند. پس تمام دارایی های جسم رو نباید صاحب مبادی دونست، ممکنه اونم صاحب مبادی باشن ولی مبادیشون نباید از مبادی اجسام قرار داد. مبادی اجسام مبادی هستن که یا مبادی باشن برای خود جسم یا مبادی باشن برای دارایی های جسم، اون هم این نوع دارایی هایی که قوام دهنده به جسم باشن، نه هر دارایی. اونهایی که مبادی دارایی های جسمند ولی از اون دارایی هایی که اتصاف به جسم میدن اونا رو مبادی جسم حساب نمی کنیم، مبادی همین عوارض حساب می کنیم، مبادی هستن برای عوارض جسم نه مبادی برای خود جسم. چیزی مبادی خود جسمه که یا مبدع خود جسم باشه یا مبدع اجزایش باشه، یعنی مبدع مقفل مطلق باشه. مبدع عوارض جسم ما مبدع جسم حساب نمیگیم. ابتدا توضیحی که دادم با عبارت ابن سینا بود، بعد عبارت عوض کردم که واضح بشه. عبارت عوض شده این است: آنچه مبدع جسم است و آنچه مبدع اجزای جسم است مبدع جسم به حساب می آید، ولی آنچه مبدع عوارض جسم است مبدع جسم به حساب می آید. مثلا ما یکی از مبادی هستیم که رنگ رو بر جسم عارض می کنیم، ما رو مبدع رنگ قرار میدن، مبدع جسم قرار نمیدن، نه مبدع فاعلی نه مبدع دیگر. ما مبدع فاعلی هستیم ولی برای رنگ جسم نه برای خود جسم، اما اون کسی که جسم ساخته مبدع فاعلی خود جسمه، پس از مبادی جسم حساب میگیره. اونی که هیولا رو حفاظه کرده، اونی که صورت حفاظه کرده مبدع فاعلی خود جسمه. صورت که قوام میدهد به هیولا اینم جز مبادی جسمه. گذشته از این که یکی از مقومات جسم از این جهت مقومه، گذشته از این از ما فی الجسم بالقوام یعنی هیولا جدا نمیشه. پس هم اجزای جسمی که از خود جسم جدا نمیشه، هم از ما فی الجسم بالقوام که هیولاست جدا نمیشه. همچنین هیولا نسبت به صورت، هیولا نسبت به صورت هم از ما فی الجسم بالقوام یعنی صورت جدا نمیشه. از خود ماده و صورت رو دو جور میتونید مبدع جسم قرار بدید، یکی به حیث این که از جسم جدا نمیشه، یکی به حیث این که از جسم از ما فی الجسم بالقوام جدا نمیشه، از ما فی الجسم بالقوام جدا میشه یعنی از ماده صورت، هر دو میشه، هر دو درست. پس مقوم جسم اگر مبدعی دارد اون مبدأ به خودش اسلام اسناد داده میشه. نتیجه که ما گرفتیم شد مبدأ جسم عبارت هست از چیزی که از خود جسم یا از مافل جسم بالقوام یعنی اجزای جسم جدا نمی شود، ولی اونی که از مافل جسم بالعروض جدا نمی شود اون مبدأ عوارض جسم است نه مبدأ خود جسم. این توضیح مبدأ که مبادی جسم چیا هست. عوارض از امور طبیعی هستند ولی ما در مبادی جسم این بحث میکنیم، نمیخوام بگیم عوارض از امور طبیعی نیستن، عوارض از امور طبیعی هم میخوام بگیم چه چیزی عوارض جسم به حساب میاد. این عوارض از لوازم ذاتی جسم هستن، همه این ارتباطات رو قبول داریم با جسم دارن، حالا یا عوارض ذاتی هستن یا بعضیشون عوارض مفارق هستن، همه این ارتباطات دارن، ولی آیا مبادی اونها مبادی جسم به حساب میاد یا نه؟ الان بحث ما اینه و این بحث با بحث قبلی ما منافات نداره. ما قبلا میگفتیم عوارض جسم از امور طبیعی، عوارض جسم جزء عوارض ذاتی موضوع طبیعی هست یا جزء عوارض غیر ذاتی هست، همه اینا رو الان قبول داریم، هیچ کدوم اینا رو نفی نمی کنیم. الان میخوام ببینیم این عوارض که شأنشون این بود که گفتیم اگر مبدعی داشتن مبدعشون مبدع خودشون یا مبدع جسم به حساب میاد. میخوام بگیم نه، مبدع اونها دیگه مبدع جسم نیست، مبدع اونها مبدع خودشون، مبدع جسم یا باید مبدع جسم باشد یا مبدع اجزاء جسم باشد، یعنی مقدمات جسم. پس مبدع جسم دو تاست، یا مبدع خود جسم یا مبدع مقدمات جسم. مبدع عوارض جسم رو مبدع حساب میکنیم ولی مبدع جسم حساب نمیکنیم. این حرفی که ما الان میزنیم به حرف گذاشته رو منافات نداریم. پس روشن شد که جسم دارای مبادی هست و مبادی رو تعریف کردیم، حالا میخوام وارد اقسام این مبادی بشیم. گفتیم که جسم رو به جور لحاظ میکنیم و اقسام مختلفی از مبادی برای جسم با این دو لحاظ به دست میاریم. پس منشأ اختلاف مبادی و اقسام مبادی این لحاظ ماست. اگر جسم رو اونطور لحاظ کنیم مبادی داریم، اگر طور دیگه لحاظ کنیم مبادی دیگه داریم، که اول بحث اشاره کردم و الان هم میخوام توضیح بدم. سوالی رو نوشتن به من دادن که جواب بدم که اگر مبادی یعنی مبادی جسم چیزهایی هستند که از جسم مفارقت نمی کنند، پس عوارض لازم جسم هم به خاطر این که از جسم مفارقت نمی کنند باید از مبادی شمرده شوند، زیرا که اون تعریف مبادی رو که عدم مفارقت از جسم است واجبند. شرط مبدع بودن عدم مفارقت است و عوارض لازمه این شرط رو واجبند، پس باید از جمله مبادی باشند، در حالی که هیچ کس عوارض لازمه رو مبادی جسم قرار نمیده، همه رو معتقدن که این عوارض عوارضند. این سوال رو مطرح کردن که باید من جواب بدم. جواب اینه که ما میگیم مبادی اون چیزهایی هستند که از جسم مفارقت نمی کنند، یعنی مبدع جسم از جسم مفارقت نمی کند. به عبارت بهتر مبدع جسم چیزیست که از جسم مفارقت نمی کند، نمیگیم هر چیزی که از جسم مفارقت نشد مبدع. ما میگیم مبدع جسم از جسم مفارقت نمی کند، یعنی یکی از خصوصیات مبادی عدم مفارقته، نه هر چیزی که مفارقت نشد مبدعه. اینو نمیگیم. اگر گفته بودیم هر چیزی که مفارقت نشد از جسم مبدع جسمه، شما میتونید این نقص کنید بگید عوارض هم مفارقت نمی کنند، پس باید مبادی باشن در حالی که نیستن. ولی ما نگفتیم هر چیزی که مفارقت نکرد میشود مبدع، گفتیم مبادی مفارقت نمی کنند. یعنی این شن برشون هست که مفارقت از جسم نمی کنند. حالا اون وقت این مبادی یا برای خود جسمند و از جسم مفارقت نمی کنند، یا برای مافل جسم بالقوامند و از مافل جسم بالقوام مفارقت نمی کنند. علاوه بر مفارقت نمی کنند یا از جسم یا از مافل جسم، ولی صرف مفارقت نشدنشون دلیل مبدع شدنشون نمیشه. بالاخره شأن مبدعیت هم باید داشته باشن. مبدعیت رو قبلا توضیح دادیم که ما تقریبا مایتوقف علیه شیء، در بعضی جا که تقریبا مایتوقف علیه شیء، در مثل فاعل، غایت، ماده، صورت، اینا علت هم پس مایتوقف علیه شیء هستن. مثل عدم تقریبا مایتوقف علیه شیء که دیروز توضیح دادیم. پس مبدا مایتوقف علیه شیء است که از شیء جدا نمیشود، نه هر چیزی جدا نشود. این مایتوقف علیه بودن باید لحاظ بشه و عدم جدایی هم باید لحاظ بشه. در عوارض لازمه مایتوقف علیه شیء نداریم، فقط جدا نشدن رو داریم و این کافی نیست در مبدا بودن. پس نقضی که وارد شده وارد نیست. ما خیلی خودمون رو یادتون هستی که گفتیم دیروز این حرفا رو، ما خیلی خودمون رو وابسته به اسم نکردیم، نگفتیم حالا اسم مبدا بر عدم صدق میکنیم، ما گفتیم معتادن الهه، یعنی معنای مبدعیت هست ولو اسم مبدا اطلاق نشد. و ما هم در این فصل در صدد شمردن چیزهایی که موسوم به مبدا تنها نبودیم و اون چرا که واقعا مبدا بود میخواستیم بشونیم که اسم مبدعیت روشون گذاشته بشه که نه. ما پس در صدد ذکر مبادی بودیم، نه اونی که مبادی باشند اسمن، بلکه اون که مبادی باشند واقعا. و عدم واقعا مبدا بود ولو اسمان مبدا نشد، اینا دیروز گفتیم. حالا اینجا به چه تفسیری اسم عدم رو مبدا میذاریم؟ به هر تفسیری. نتونستیم اسمشو مبدا بذاریم، اسمشو ما نتاج اعلان میذاریم و همینم هم برای ما کافیه. هم جسم احتیاج به هیولا و صورت داره و از این جهت هیولا و صورت مبدا، هم صورت احتیاج به هیولا و هیولا احتیاج به صورت دارد و از این جهت باز هیولا و صورت مبدا، هر دو طرف به هم محتاجه.
قرار بود یه طرف
به
یه طرف
محتاجه؟ نه قرار نه، هر دو طرف محتاجن به هم، منتها مورد احتیاج فرق میکنه و دو لازم نمیاد. این هیولا محتاج به صورت در یه چیزی و به همین جهت میشه جزء مبادی، صورت میشه جزء مبادی. صورت هم به یه جهت دیگه محتاج به هیولاست، هیولا از این جهت میشه جزء مبادی. بله، من غیر انعکاس، یعنی از همون جهت شیعی به شیعی محتاج باشد در جهتی، ولی اون دومی به اولی محتاج نباشد در این جهت. بله، انعکاس اشکال نداره، در صورت و هیولا احتیاج منعکس این طرفینیه، ولی در یک چیز نیست، لذا اطلاق انعکاس نمیشه. یعنی نمیشه گفت هیولا به صورت احتیاج دارد در فلان شی و صورت هم در همون شی احتیاج به هیولا دارد. اگه اینطور میشه غلطه، انعکاس درست میشه و این علاوه بر این که دوره دیگه مبدساز نیست، چون مبدساز اونی بود که احتیاج بهش باشد از یک طرف من غیر انعکاسه. اگر احتیاج طرفینی بود اون هم در یک شی، این من غیر انعکاسه نی که در مبدع بودن شرط کردیم صادق نیست، قهران مبدعیت دیگه در اینجا صادق نیست. اما در صورتی که احتیاج طرفینی باشه یعنی منعکس باشه، ولی در دو چیز با هم به هم احتیاج دارن، اون یکی در چیزی احتیاج دارد من غیر انعکاسن، این دومی هم در چیز دیگر احتیاج دارد من غیر انعکاسن، اینجا مبدعیت صادقه چون در هر دو حال من غیر انعکاسن هست. ماده به هیولا ماده به صورت احتیاج دارد در فعلیت من غیر انعکاسن، یعنی دیگه صورت در فعلیت اتجاماده ندارد. صورت هم به ماده احتیاج دارد در تشخص، ولی ماده در تشخصش احتیاج به صورت ندارد، پس باز من غیر انعکاسن صادقه. اگه هر دو در تشخص به هم محتاج بودن من غیر انعکاسن صادق نبود و مبدعیت هم حاصل نبود، یا هر دو در فعلیت به هم محتاج بودن باز همچنین بود که مبدعیت صادق نبود چون من غیر انعکاسن صادق بود. اما چون تفاوت هست در مورد احتیاج، لذا هر کدومشون محتاج به دیگریش من غیر انعکاسه، وقت مبدعیت صادق میشه و ما میتونیم اسمشون رو مبدع بذاریم. از این این سوال جدیدیست میفرمم که قبول کردیم که عدم مبدع جسمه، ولی مبدعیست که مفارقت میکنه. بنابراین این تعریفی که برای مبادی شد تعریف جامع افراد نیست، زیرا یکی از اقسام مبادی رو که عدم است شامل نمی شود، زیرا که عدم مفارقت میکنه. اینو قبلا توضیح دادیم، جوابتون رو قبلا گفتیم، یعنی گفتیم مبدع رو دو جور معنا کردن. بعضی ها گفتن مبدع آن است که اقدم باشد، شما این تفسیر رو خیلی قبول نکرد. اگر قبول داشتیم دیگه اسم مبدعیت رو بر نمی داشتیم به جاش محتاجون الگ رو بذاریم. تفسیر دوم رو قبول داشتیم که مبدع باید زائل نشود، همراه ذل مبدع بیاید. پس به عدم به این جهت مبدع نمی گفتیم، ولی محتاجون الگ می گفتیم. ما قبول داریم که مبدع باید مفارقت نکنه و قبول هم داریم که عدم مفارقت میکند. پس نتیجه اینه که قبول داریم که بر عدم اسم مبدع اطلاق نمیشه، توجه کنید اسم مبدع اطلاق نمیشه، ولی اون شأن مبدعیت رو بر عدم درست کردیم. شأن مبدعیت محتاجون الک بودن بود، اینو برای عدم درست کردیم، اما اجازه ندادیم اسم مبدأ بر عدم اطلاق بشه. در اینجا ببینید ایشون میگه ایاها نخواست و بسم المبادی، ما این جور مبادی که جدا نمیشوند اختصاصا اونا رو میگیم مبادی، اسم مبادی رو بر اونهای تنها اطلاق میکنیم، ولی معنای مبادی رو چی نگفته، معنای مبدأ رو شاید بر عدم هم اطلاق کنیم که میتواند مفارقت کنه. اینجا میگه ما اسم مبادی رو اختصاص میدیم به این جور چیزهایی که مفارقت نمی کنند، نگفته معنای مبادی رو، نگفته خود مبادی رو اختصاص میدیم، گفته اسم مبادی رو، یعنی اسم اینهایی که مفارقت نمی کنند مبادی میذاریم، ولی اونهایی که میتوانند مفارقت کنند اسمشون مبادی نیست، ولی ممکنه خودشون مبدا باشند. چرز میکنم این سوال خوبی بود، جوابش گذشته و تو همین عبارت هم ابن سینا داره دفع اشکال شما میکنه. کلمه اسم آورده، شما بر عدم اسم مبدا اطلاق نمی کنید، لذا توجه شدید دیروز که بحث میکردیم خیلی راحت از اسم مبدا به اسم مایحتاج الهی منتقل شد. اگر اسم مبدعیت رو یا اطلاق اسم مبدعیت رو اجازه میداد برای عدم، به این آسانی دست نمیکشید. خیلی راحت آمد گفت اسم مبدع رو حذف کنیم، آیات فعلی رو بذاریم. درست مورد بحثش نبود که وارد بحث بشه که آیا اسم مبدع اطلاق میشه یا نه، ولی در این حال با اینکه مورد بحثش نبود بالاخره خیلی راحت دست کشید. از اینکه راحت دست کشید معلوم شد اسم مبدعیت قائل نیست. و در بعدم میگه که عدم مبدع است علی ما قیل. یه چند خط بعدم میگه عدم مبدع است علی ما قیل. یعنی خیلی برای صاف نیست که به عدم مبدع بگیم. ما یتا جهلا میگیم ولی اسم مبدع روش نمیذاریم. کلمه علی ما قیل، کلمه اسم المبادی که در اینجا گفته، اون مطالبی که در دیروز گفت راحت دست کشید از اسم المبادی، همه نشون میده که عدم رو ایشون مبدع میدونه ولی اسم مبدع روش اطلاق نمیکنه. ما یحتاج الی میدونه شعنی درش قائله که نظیر شعن مبدعیت ولی اسم مبدع روش اطلاق نمیکنه. الان داره چیزهایی رو مطرح میکنه که هم مبدعا هم اسم مبدع روشون اطلاق میشه. اونا میگه باید مفارقت نکنند، باید مفارقت نکنند، یعنی مبدعیت داشته باشن مفارقت هم نکنند تا اسم مبدع روشون بذاریم. اگر مبدعیت داشت ولی مفارقت کرد اسم مبدع روش نمیذاریم. پس مطالب وقتی جمع بشه روشنه که ابن سینا حرفش هم جامع اقراده هم مانقیاره، هیچ مشکلی نقضی در حرفش وارد نمیشه، به شرط که مطالب جمع بشه. خب تا اینجا ما مبدع رو توضیح دادیم، نه مبدع رو، مبدع جسم رو توضیح دادیم. البته خب مبادی هم تقریبا توضیح داده شدن، هم با مطالب دیروز هم با مطالب امروز، اما فعلا ما مبادی جسم رو توضیح دادیم. حالا میخوام مبادی رو بشمونیم. گفتیم که جسم رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، بلکه سه جور میتونیم لحاظ کنیم. اول بحث هست کردن جسم سه جور لحاظ میشه. یکی این که جسم ما هوه جسم لحاظ بشه، دوم این که جسم به ما هوه متغیرون و مستکملون و کائنون ملاحظه بشه، سوم این که جسم به ما هوه متغیرون تنها ملاحظه بشه، مستکملون و کائنون افکرفته نشه. این ستا رو بحث میکنه. حالا چرا ایشون بین متغیر و بقیه جدا میکنه معلوم میشه. اما جسم محبت جسمون و به قول ایشون جسم مطلقا مبادی شارت هست، حیولا و صورت و فائل و قایت. فائل و قایت رو ذکر نمی کنه، تو مبادی خارجی هست. ولی صورت رو به دو قسم میکنه، هیولا و صورت رو که مبادی داخلی هم ذکر میکنه و صورت رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی صورت جسمی یکی صورت نوعیه. هر دو رو میگه مقدم جسمه، هر دو رو میگه از مبادی جسمه. بعد وقتی صورت جسمیه رو توضیح میده میگه صورت جسمیه ملزومه، ملزومه کمیت خاص که اسمش جسم تعلیمیست هست، مظلوم اون جسم تعلیمی. ولی توجه داشته باش که جسم تعلیمی از عوارض است، از مبادی نیست، لازمه یکی از مبادی است، یعنی لازمه صورت جسمی است از مبادی نیست. جسم تعلیمی قبلا توضیح داده شد، همون کمیت معین است. اصل قابلیت ابعاد ثلاثه میشود صورت، یعنی قابل للابعاد ثلاثه میشود صورت، اما این که ابعاد ثلاثه معین باشد، این ابعاد باشد یا اون ابعاد باشد یا ابعاد دیگر باشد، این معینات میشه جسم تعلیمی. این جسم تعلیمی جدا میشه، اما اون قابل لابعاد ثلاثه از جسم جدا نمیشه. جسمی ندارید که قابل لابعاد ثلاثه را ازش بگیرید، ولی جسمی دارید که قابل ابعاد ثلاثه معین ازش بگیرید. پس اون تعین میشه جسم تعلیمی و عارض که دیگه جز مبادی نیست، میتونه از جسم باشه. من بعد از اینکه میام عبارت رو معنا کنم، یه احتمال دیگری رو توی عبارت زمینه میکنم که تمام آنچه که گفتم یا بسیاری از آنچه گفتم به هم میریزه. ولی الان نمیخوام اون احتمال رو بگم، فقط تذکر دادم که آماده باشید اون احتمال هست که بعضی از مباحث یه مقدار عوض میشه، نه که کاملا به هم میریزه. وقتی رسیمون رو میشه لحظ میکنم، فعلا من عبارت رو با یک احتمال مطرحش کردم و دارم توضیحش میدم. بعد که مطلب تموم میشه میپردازم به عبارت، وقتی عبارت رو میخونم احتمال دوم رو ذکر میکنم. شاید
جسم
تعلیمی مبدع باشه، گفتیم جسم تعلیمی مبدع نیست، جسم تعلیمی مبدع نیست. اگرم من گفتم مبدع اشتباه لفظی بود، جسم تعلیمی لازم یکی از مبادی است، یعنی لازم صورت جسمی است، صورت جسمی مبدع جسمی از مبادی جسمی، و که صورت جسمیه همون جسم طبیعیه. اما جسم تعلیمی که تعین این جسم طبیعی است، اون از عوارض جسم طبیعی است نه از مبادی. اینطور حالا اگه من خلاف این گفتم که بعید میدونم خلاف این گفته باشم، اگر خلاف این گفتم اشتباه لفظی است. هر دو مقدم جسم، هر دو یعنی صورت نوعی و جسمی مقدم جسم هست. بله، صورت جسمی و صورت نوعی هر دو مقدم جسم هست. جسم تعلیمی که نه صورت نوعی هست نه صورت جسمیه، اون عارضه. سه چیز در اینجا مطرح کردیم، بلکه چهار چیز، یکی هیولا، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعی، یکی هم جسم تعلیمی. هیولا گفتیم که از مبادیه، صورت جسمی هم از مبادیه، صورت نوعی هم از مبادیه. اما جسم تعلیمی که تعین صورت جسمی است و لازم صورت جسمی است و عارض لازم صورت جسمی است، اون گفتیم از مبادی نیست، اون از عوارض از مبادی نیست. خب الان جسم به مقابل جسمان رو ملاحظه کردیم و مبادی شمردیم، مبادی داخلی شمردیم، مبادی خارجی شو حذف کردیم، ولو میتونستیم بشمریم. بنابر احتمال دومی که در عبارت میدم، اصلا مبادی خارجی از وقت بیرون میرن و نباید شمرده شوند. که من گفتم دو احتمال، اینجا هم گفتم، چون اینجا فرد اون دو احتمال ظاهر میشه، من هم دو احتمال دومو نگفتم. ولی بنابر احتمال دوم اصلا مبادی خارجی مطرح نیستند، فقط مبادی داخلی مطرحن. لذا ابن سینا چیزی کم نذاشته، چیزی هست نشده، مبادی داخلی شد و باید هم همونی بشونه، چون اصلا بحثش در مبادی داخلی بوده بنابر احتمال دوم. اما بنابر احتمال اول بحث در مطلق مبادی بوده. اگه مبادی خارجی رو نشمرده، حسب شرده لبوزوهی نشمرده یا به حسی حسی شده. خب تا اینجا مبادی جسم به ماه و جسمان شمرده شد، اما مبادی جسم به ماه و متغیران تنها، اینو ابن سینا سوم میشوره ولی من عمدن دوم میگم. مبادی جسم به ماه و متغیران رو دوتا میشوره، یکی حلولا یکی مزاده. در تغییر ما صورتی رو زائل میدونیم، صورتی رو حادث، و میگوییم این دو تا صورت با هم جمع نمیشن، چه صورت های عرضی باشن چه صورت های جوهری باشن. اجازه اجتماع نمیدیم، از این که اجازه اجتماع نمیدیم معلوم میشه بینشون مزاد هست. به قول ایشون صورتی داریم که یتغیر الجسم عنه، صورتی داریم که یتغیر الجسم الیه، این دو تا صورت با هم نمیسازن. چرا؟ چون توشون ضدیت هست. پس ما میگیم یکی از مبادی جسم به ما و متغیرون مزاد است. میتونستیم اینجوری بگیم مبادی جسم به ما و متغیرون سه تاست: حیولا یک، صورت زائله دو، صورت حادثه سه. ولی صورت زائله و حادثه هر دو از جسم مفارقت میکنه. اون زائله بعدن مفارقت میکنه، حادثه اولا مفارقت داشته، بالاخره هر دوشون مفارقت داره. لذا به جای زائله و حادثه یه جامعه ای رو ذکر میکنیم که این جامعه طرفینی باشد و هم به این صورت اشاره کند و هم به اون صورت، و اون جامعه عبارت از مزاده است که این مزاده امریش که جدا نمیشه. این رو به عنوان مبدأ حساب میکنه که این در واقع نشاندهنده هر دو صورته، هر دو صورت رو به هم نشون میده. پس به جای این که بگوییم مبادی جسم به ماه و متغیرون حیولا و صورت زائله و صورت حادثه است، میگیم حیولا و مزاده است، که خود مزاده مشیر به این دو صورت باشه. علاوه بر مشیر بودن، اون شرطی را هم که ما در مبادی جسم اعتبار کردیم واجب باشه. اون شرط عدم مفارقت بود، عدم مفارقت خاصه. به تعبیر دیگر که این تعبیر حتما باید مرتبطی قرار بگیره، چون عبارت ابن سینا اینه، عبارتی سی مقدار مبهمه، با این توضیحاتی که عرض میکنم باید مرتبطی بشه. مبدعی که ما در جسم به ماها و متغیرون داریم، یکیش حیولاست، یکی اون امر متوسطه که هم یتغیر و انه، هم یتغیر و الیه. امر متوسط که هم ما یتغیر و انه، هم ما یتغیر و الیه. امر متوسط شما تو چیز پیدا نمی کن. یعنی حیولا هست، صورت زائله هست که ما یتغیر و انه هست، صورت حادثه هم هست که ما یتغیر و الیه هست. یه چیزی وسط این دوتا باشد که هم مایه تغییر و ان باشه، هم مایه تغییر و اله باشه، نداری. ولی ابن سینا داره درست میکنه، اون متوسط رو درست میکنه. اون متوسط همونیست که در ضدیت هست. حالا چی هست؟ داریم اعتبارش میکنیم، نه اعتبار میکنیم، واقعا موجوده، اما ما نمیابیمش جز در مواردی که تبدل صورتی به صورت دیگر تدریجا انجام میشه. اونجا میابیم متوسط رو، اونجایی که دفعا انجام میشه متوسط رو نمیابیم. حالا توجه کنید، وقتی رنگ سفید میخواد سیاه بشه، دفعتا سیاه نمیشه، تدریجا جلو میشه. اولا خاکستری میشه، بعد یه خورده سیرتر میشه، توسی میشه، بعد به رنگ خاک در میاد، بعد سیاه کمرنگ میشه، تا بالاخره آخرین درجه سیاهی رو بگیره. اینجا اون صورت عرضی بیاض تبدیل شد به صورت عرضی سواد، اون بیاض شد مایت غیر و ان، ثبات شد مایت غیر الی. بین این مایت غیر و ان و مایت غیر الی واسطه موجوده، بلکه وسائط موجوده، متوسطات موجوده، نه تنها متوسط، متوسطات هم واقعا موجوده. یعنی میابی میشون، اما یه جز صورت جوهری ما تبدیل میشه به صورت جوهری هوا و دفعتا تبدیل میشه، نه تبدیل. اینجا متوسط نمیابی، اینجا متوسط نمیابی، چون دفعتا کار داره انجام میشه، ولی متوسطی رو قائل که هم مایه تغییر و ان هم مایه تغییر. اینو میگیم ضدیت داره. ایشون تقریبا اون مزاده رو با اون متوسط یکی میکنه. تقریبا که میگم این نه واقعا اینطور باشه، اون متوسط رو میگه جزء مبادی که ما ازش تعبیر کردیم به مزاده در یه جا، و آنچه که هم یا تغییر و ان هست هم یا تغییر و اله هست در یه جا دیگه، که توجه میکنید بازم داره صورت رو مبدا حساب میکنه، اما نه صورت زائله بالخصوص یا صورت حادثه بالخصوص. کلمه بالخصوص رو بچه کن، این دوتا رو مبدا حساب نمی کن، بلکه صورت رو، صورت رو مبدا حساب میکن، که هم مایه تغییر و الهی هست هم مایه تغییر و انه. پس در واقع اون مبدا صورت هست بدون قید زوال و بدون قید حدوث. روشن شد مفتر و اون واسطه رو یافتیم، حتی در اونجایی که تغییر دفعی باشد واسطه رو اول نیافته بودیم، حالا الان یافتیم. روشن شد که صورت خالیاً عن قید زائله و حادثه، این میشه واسطه و این میشه مبدا. اون وقت این صورت اگر قید زائله بگیرد مزاد است با همین صورت اگر قید حادثه بگیرد. صورت رو داریم صورت عام میگیریم، یعنی صورتی که بتواند عوض شود و باز هم باقی بماند. یعنی میخوام عرض کنم صورت عام علی سبیل البدلیه، او رو داریم میگیم مبدا. صورت عام علی سبیل البدلیه، عام علی سبیل البدلیه یعنی یا این یا اون، نه عام علی سبیل استغراق و الجمع المجموعیه. نمیخوام بگیم عام یعنی هر دو، میخوام بگیم عام یعنی یکی از این دو. علی سبیل البدلیه، صورت علی سبیل البدلیه میشه مقابل، میشه مبدا، نه صورت زائله تنها و نه صورت حادثه تنها، چون اینا مفارقت میکنه. اصل صورت که میتواند با زائله باشد، میتواند با حادثه باشد، به عبارت دیگر میتواند مایتغیر و ان باشد، میتواند مایتغیر و اله باشد. اون اصل صورت رو مبدا میگیریم، اونم واسطه است. با این بیانی که کردم در اون رنگم که تدریجاً تغییر می کند اصل لون رو واسطه می کنید، اون رو جزه مبادی به حساب می کنید اگر مبدا باشد. اگر مبدا باشد که البته ما عوارض مبدا نمی دونیم، من می خواهم فقط متوسط بودن و توضیح بودن، نه مبدا بودن. اونجا توجه کردید متوسطات داریم، بخواییم تمام متوسطات رو جمع کنید میگید اصل رنگ رو داریم، وقت مایتغیر و اله پیدا میشه، مایتغیر و ان پیدا میشه، سواد میشه مایتغیر و اله، بیاد میشه مایتغیر و ان. البته در مورد سواد و بیاد چون هیئت های عرضی هستن و از مبادی حساب نمیشن، بحث چندانی نداریم، این همینطوری من عرض کردم. اما در باره صبر نه، همون بحثی که هست کلی طبیعی میتونه علا سبیل البدلیه بر افراد صرف کنه و از این جهت نظیر همین مورد بحث ما باشه، ولی همین کلیه طبیعی که علا سبیل البدلیه میتواند بر افراست کنه، علا سبیل استقراق هم میتونه بر افراست کنه، از اینجا با بحث ما دیگه مناسبت نداره. صورتی که ما میگیم علا سبیل البدلیه بر افراست کنه، نه علا سبیل استقراق. هم کلیه طبیعی هم علا سبیل البدلیه میتونه صرف کنه بر افرادش، هم علا سبیل استقراق میتونه صرف کنه. پس اینجا کلیه طبیعی رو مطرح نکنه، صورت کلی رو مطرح کنید، منتها صورت کلی بدلی، صورت کلی بدلی. بدلی اصلا نیست.
به خاطر مستقلاً در حدی این خصوصیت مفارقت وجود داره. لذا اگر ما بشه به بدل هم لحاظ بکنیم، به لحاظ این خصوصیت مفارقت به کلیه سرایت خواهد کرد.
میخواد چی درست کنید؟ میخواد یه چیزی پیدا کنید که مفارقت داریم بشه درد ما بخورید. ببینید به بحث ما چه مرتبطه. شما دارید یه کلی درست میکنید که این شخص فرد میتواند از اون مفارقت کنه. حالا اصلا باید بحث کنیم که میتونه مفارقت کنه یا نه. بعد هم تونست مفارقت کنه. نمیتونه مفارقت کنه. هرچی از کلی نمیتونه مفارقت کنه. مگر بگید فرد فاسد شده و از بین رفته. ولی فرد اگه فرد مفارقت نمی کنه. حالا بعد فرد مفارقت کنه. شما ازش چه استفاده میخواد در مال نمی کنه. مگه بحث ما در مفارقت و مفارقت بحث ما در مبادی است که مبدأ دو مفارقت نمی کنه. یعنی حالات ما یتفقه پرالی دارن مفارقت هم نمی کنه. اگه تو این حوزه شما بحثی دارید بفرمایید. ولی این که حالا فردی مفارقت می کنه از کلی در صورتی که زائل شود از بین بره. درست.
این بیت جامعه گرفتیم برای دو تا چیزی که خودشو به تنهایی و مستقلن نمیتونستن مبدأ بشن. چطور میشه یه چیزی رو ما بیاییم جامعه بگیریم که افرادش خودش نمیتونه مبدأ بشه؟
جامعه که هیچی مقدم میگیریم بالاتر از جامعه. شما میفرمایید دو چیزی که هیچ کدومشون جامعه نیستند چطور جامعهشون رو جامعه گرفتیم؟ عرض میکنم این دوتا هیچ کدوم مقبل نیستن ولی جامعهشون مقبل میگیریم. خودتون شنیدید و گفتید خیلی جاها هم که صورت که حیوره متقبل به صورته. ازتون میپرسن به کدوم صورت؟ صورت میگید صورت علاقه. مثال هم میزنید مثل ستون خیمه است. این ستون میکشی که ستون دیگه میذارید، این ستون میکشی که ستون دیگه میذارید. یعنی چی؟ یعنی اصل ستون مقبله نه این ستون خاص. از شما اجازه میدید که مقبم امر کلی باشد و مصادیق این امر کلی برود و بیاید در همه جای جزمی. خب اینجا مجازه میدید صورتی مقبم است در حالی که می رود و می آید. چرا اجازه داریم مقبل ماشی؟ چون جامعهش مقبل، جامعهی که علا سبیل بدلی هر دور شامل میشه اون مقبل. در جاش گفتن دیگه، گفتن صورت نه صورت زائله مقبل حیولاست نه صورت حادثه مقبله، اصل صورت مقبل. وقت شما این اصل صورت رو یه بار در صورت زائله می بینید و در صورت حادثه، و معنای این که صورت مقبل است این است که حیولا خالی از صورت نمیتونه باشه، اما نه خالی از این صورت خاص نمیتونه باشه. میتونه این صورت خاص داشته باشه، میتونه صورت خاص دیگه داشته باشه، از اصل صورت نباید خالی باشه. خب حیول مبادی جسم به ماها و متغیرون هم گفته شد. توجه کنید در جسم به ماها و متغیرون، در مبادی جسم به ماها و متغیرون ما مزاده را آوردیم. مزاده در این مبادی آمد. در مستکمل نمیتونیم مزاده رو قبول کنیم، در کائن هم نمیتونیم. جسم مستکمل توش مزاده نیست. اون ندارد میپذیرد، ندارد و زدش را میگیرد، اون داراییش را از دست میدهد. در متغیر اینطور بود، دارد بعد زد را میگیرد، اون دارایی را از دست میدهد. پس در متغیر مزاده آمد، اما در مستکمل این مزاده نیست، چون مستقلی ندارد و میگیرد. کائن هم همینطور، کائن هم یعنی میگیرد. چون گفتیم کائن فاسد مطرح نکنیم، دیروز اشاره کردیم کائن فاسد دارد بعد میگیرد، اون دارایش از دست میدهد. اون هم در واقع هم متغیره. کائن فاسد ما دیروز با متغیره یکی شد، الان کائن فاسد مطرح نیست، کائن تنها مطرح. یعنی بساید عنصری داری مراکبش میکنی، صورت ترکیبی عنصری مثل صورت انسانیت حالا نداشته، حالا پیدا میکنی بدون اینکه چیزی رو از دست بدی، بدون ضدیت، بدون چیزی رو از دست بدی. پس توجه میکنید مستکمل و کائن هر دوشون با مزاده ناسازگارند، نه مزاده ندارند بلکه با مزاده ناسازگارند. بنابراین اینا رو دارم مقدمتا ذکر میکنم برای اون قسم دومی که ابن سینا دوم گفته، من الان دارم سوم عرضش میکنم. یعنی برای جسم به ماها و متغیرون و مستشلون و کائن، مبادی اینا چیه؟ مبادی این جسم چیه؟ خب توجه کن این رو مقدمه دارم عرض میکنم. متغیر متقبل نصف مزاده، مستکمل و کائن دافع مضاد است، نه متقبل نیست، مثلا سازگار نیست. بنابراین اگر در یه جا این ستا رو با هم جمع کردید، گفتید متغیرون، مستکملون، کائنون، اسمی از مضاده نمیتونید بگیرید دیگه. مضاده جز مبادی نیست، حتی جز مبادی جسم متغیرم نیست، چون جسم متغیر تنها که نگفتید، گفتید جسم متغیر و مستکمل و کائن. جسم با این صفت یا با احد صفات رو هر کدوم شد، وقتی میگید هر کدوم شد یعنی ولو مستکمل باشه متغیر نباشه. پس اجازه میدید راه برای مستکمل باز بشه. اگر اجازه میدید راه برای مستکمل باز بشه، باید مزاده رو بردارید، ولی اگه مزاده موجود باشه راه برای مستکمل بسته میشه. چه هر سه صفت رو با هم بیارید، چه اجازه بدید احد صفات بیاد. همین که اجازه دادید احد صفات بیاد، معنی اینه که راه برای اون صفات دیگر هم بازه. پس باید مزاده نباشه. اگر مزاده بود این صفات مجتمعا نمیان، احد صفات هم آزاد نیست که بیاد، فقط تغییر میتونه بیاد. بنابراین اگر جسم به ما هو مستکملون و متغیرون و کائنون رو لحاظ کردید، دیگه مبدا رو اینجور مزاده قرار بدید. مبدا در اینجا میشود حیلا و عدم و صورت. حالا چطوری میشه حیلا و عدم و صورت؟ وقتی خوندن عبارت من توضیح میدم. خارج داره طولانی میشه، بریم وارد عبارت بشیم. ولی مطالب معلوم شد که بعضی قسمتاش باقی مونده که وقتی به عبارت رسیدیم باید حالا عرض کنیم. در وقتی که جسم به ما و متغیرون و مستکملون و کائنون ملاحظه میشه، مبدعی به نام مزاده نخواهیم داشت، ولی مبادی دیگه، سه تا مبدع دیگه داریم: حیولا، صورت و عدم. چاله اینه چطوری مبدع میشن یه مقدار تو ضروره شده، یه مقدار هم اگه لازمه از خواهم کرد. خب توجه شدید، من اون جسم به ما و متغیرون رو که ابن سینا در مرتبه سوم مطرح کرد و در مرتبه دوم مطرح کردم، تا وقتی که رسیدم به جسم به ما و متغیرون و مستکبرون و کارون، راحت میتونم بگم مذاکر رو باید برده. چون اگر اول من بحث مستکبرون و متغیرون و حادثون رو مطرح میکردم، اصلا مذاکر روشن نبود که بگیم درش دارید. اما اول اونو مطرح شدم که بدونیم در اونجا مبدعی به نام مزاده داریم، و بعدا بتونیم بگیم در این یکی این مبدع رو باید حسش کنید. تغییر دادم روش بحث ابن سینا رو به این جهت. ابن سینا خودش جهت رو نمیگه، چرا مزاده اونجا هست اینجا نیست، جهت رو نمیگه. لذا براش مشکل نبود اول اون ذکر بکنه یا اول این ذکر بکنه، ولی ما می‌خواستیم جهت رو بیان کنیم که چرا مزاده رو در این سومی گفت در اون دومی نگفت. چون ما می‌خواستیم جهت رو بیان کنیم، باید بیان ابن سینا رو عوض می‌کردیم، جابجا می‌کردیم تا بتونیم مطلب رو توضیح بدیم. چه
اسمه؟
متغیر بود فرمایی؟ عدم راه داریم، چه دوباره داریم؟ بله، در متغیرم عدم هست. مثلا ما مزاده که گفتیم همه چی توی این مزاده هست، همون صورت زائله هست، هم در متغیر. ما وقتی گفتیم مزاده از مبادی، حیولا رو از مبادی حساب کردیم و مزاده رو، خب صورت هم از مبادی، عدم هم از مبادی، تو مزاده همه اینا هست. یعنی هم دو تا صورت زائله و حادثه هست، هم عدم هست. یعنی همه رو با همین مزاده فهموندیم. لذا در قسم ما و متغیرون بیش از دو مبدا قائل نشدیم، یکی حیولا یکی مزاده، زیرا همه چیزهایی که وجود داشت همه رو ریختیم تحت مزاد بود. صورت زائله، صورت حادثه، عدمی که معتبر است، همه اینا تحت مزاد رفت و ما همه رو با همون کلمه مزاد بیان کردیم.
صورت جسمی
تحت مزاد نیست، ولی صورت جسمیه رو لازم نیست دو مرتبه ذکر کنیم. صورت جسمیه در جسم به ما و جسمان مندرج بود، یعنی مبادی او بود، و در جسم به ما و متغیرون و همچنین در جسم به ما و متغیرون و مستجملون و حادثان، شما صورت جسمیه رو دارید چون جسم دارید دیگه، اجازه به تذکر مجدد نبود. و شما سوال میکنید اگر اینطوره چرا حیولا رو ذکر کرد، با اینکه حیولا هم مثل صورته، یعنی از مبادی جسم به ما و جسمانه، نه از مبادی و و از مبادی جسم محابه جسمانه، پس در جسم به محابه مستکملون و متغیرون و حادثون و نیز در جسم به محابه متغیرون مندرجه. چرا دو مرتبه حیولا رو ذکر کرد؟ جواب اینه که حیولا در متغیر به عنوان یک امر قابل مطلب توجه کن چه از میکنه. در جسم به ماه و جسمون حیولا مطرحه به عنوان مبادی، صورت هم مطرحه به عنوان مبادی، هر دو یکسانند، هر دو جزء جسم، هر دو مقدم جسم، هر دو سازنده جسم. بعد که از جسم به ماه و جسمون بیرون میایم، میام تو جسم متغیر، در جسم متغیر گفتیم قابل و لازم داریم، در مستکمل قابل لازم داریم، در کائن هم همینطور. ما یه شیء ثابت لازم داشتیم وقتی تحلیل کردیم متغیر و مستکمل و اینها رو تحلیل کردیم، توجه داشتید که وقتی تحلیل می‌کردیم چه در متغیر چه در مستکمل ما امری رو که قابل صورت کمالیه یا قابل صورت ظاهره به حادثه است اعتبار کردیم. این قابل اسمش شد حیولا. الان که ما در جسم به ماه و متغیرون یا جسم به ماه و متغیرون و مستقل و حادثان حیولا رو به عنوان مبدا انتخاب میکنیم و ذکر میکنیم، این غیر از اون وقتیست که در جسم مطلق حیولا رو به عنوان مبدا ذکر میکردیم. اونجا به خاطر اینکه مقبل بود ذکرش میکردیم، اونجا چون جز بود ذکرش میکردیم، اینجا چون قابل هست ذکرش میکنیم. حیثیت فرق میکنه. و من در یه روزی گفته بودم اگر چیزی را به دو قرص بیان کنی تکرار نیست، یه مطلب اینش را دوباره میگی اما به قرص دیگر، این تکرار نیست. به یه قرص این مطلبی رو میگی، دو مرتبه به قرص بعدی این مطلب رو میاری، این تکرار نمیشه. اگر یه مطلب رو اینن نقل کنی به قرص واحد میشه تکرار. اینجا ما حیولا رو دو بار داریم مبدع قرار میدیم، یک بار مبدع جسم و ماهو جسمان، یک بار مبدع جسم به ماهو متغیران یا به ماهو متغیران و مستشملان و حادثان. و قرص فرق میکنه. اونجا که مبدع قرار بیدیم برای جسم به ماهو جسمان، مبدع قرار بیدیم چون مقبن بود و جز بود و جز جسم بود. اینجا مبدع قرار میدیم چون جزه، منتها جز متغیره یا جز مستشمله، علاوه بر این که جزء جسمه جزء متغیر هم هست. اصلا دو بار حسابش کرد، یه بار به عنوانی که جزء جسمه، یه بار به عنوانی که مقدم تغییره. یادتون هست من در وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم جسمه به ماها و متغیران دو چیزه، یکی جسم یکی تغییر، پس هم مبادی جسم رو حساب میکنیم هم مبادی تغییر رو. خب حیولا یک بار تو مبادی جسم به حساب میاد، یک بار تو مبادی تغییر به حساب میاد، دو بار حساب میشه. چون دو بار حساب میشه، هم تو مبادی جسم به ماهو جسمان حسابش کردیم، هم تو مبادی جسم به ماهو متغیران حسابش کردیم. برخلاف صورت جسمی، صورت جسمی دیگه تو جسم به ماهو متغیران یا جسم به ماهو مستکملان و کائنان دخالتی نداره، فقط در صورت در خود جسم به ماهو جسمان دخالت داره. لذا اونجا ذکر کردیم دیگه تکرار نشد. پس علت این که صورت جسمی تکرار نشد این بود که در جسم به ماهو جسمان دخالت داره. حیولا تکرار شد این بود که هم در جسم به ماهو جسمان دخالت داره، هم در جسم به ماهو متغیران دخالت داره. ناچار بود این تکرار شد. پس قیاس نکنید حیولا رو بسید، صورت بسید که حیولا فرق کنید. نه مبدع تغییر که حساب میکنیم، من دارم تسامح میکنم که مطلب روشن تر بیان کنم. بله مبدع جسم به ماهو متغیرانه، مبدع جسم به ماهو متغیران، جسم به ماهو متغیران دو صفت دارد، یکی جسم بودن یکی متغیر بودن. ما حیولا رو مبدع جسم بودن یک بار، مبدع جسم یک بار، مبدع متغیر یک بار دیگه حساب میکنیم، نه مبدع تغییر. من اگه گفتم تغییر تسامحا گفتم، شما حیولا رو یک بار مبدع جسم حساب میکنید، یک بار مبدع متغیر، نه یک بار مبدع تغییر. و اگه مبدع تغییر میگیرید مبدع عوارض میشه، نه مبدع عوارض مبدع جسم نیست، مبدع متغیر بگیرید نه مبدع تغییر. یک بار مبدع جسم قرارش بدین، یک بار مبدع متغیر. من اگه گفتم مبدع تغییر بخواد اینکه واضح تر بشه مطلب، فکر میکنم روشن و بهش شبه بیش نمیاد. بله در مستقبل، در مستقبل حادث هم هست. من متغیر نگاه مثال دارم از میکنم، در متغیر مستقبل حادث در هر سه شما حیولا رو به عنوان حمل قابل میارید. چون وقتی تحلیل میکنید چه در مستقبل چه در متغیر چه در کائن، شما یه حمل قابل میابید. حالا یا قابل صورت زائله و حادثه در متغیر، یا قابل صورت کامله در مستکمل، یا قابل صورت حادثه در حادث. بالاخره باید قابل باشه. حالا یا قابل هر دو در متغیر، یا قابل یکیست در مستکمل و حادثه. از شما به قابل احتیاج دارید، نه به حیولا، بلکه به حیولا قابل. به حیولا احتیاج دارید در جسم، به حیولای قابل احتیاج دارید در متغیر و مستکمل و حادث. لذا دو بار به حیولا احتیاجتون میفته، به اینجا دو بار حسابش میکنید، دو بار میشوریدش. بله
حیولا قابل،
حیولا چی؟
چون قابل و اینجا چون حیولا قابل.
بله بعضی جاها من گفتم که جسم قابل است در متغیر، بعضی جا حیولا قابل است. ولی حیولا که ما در اینجا میگیم حیولای اولا و ثانیه هر دو است، هم شامل حیولا میشه هم شامل جسم میشه، حیولا ثانیه جسم میشه. بنابراین وقتی ما گفتیم حیولا، هر دو رو گفتیم، هم حیولای اولا رو گفتیم هم جسم که حیولای ثانیه است گفتیم. اشکال نکنید که همه جا در متغیرات قابل عبارت از حیولا نیست، این اشکال نکنید، همه جا قابل عبارت از حیولاست. مثلا در یه جا حیولای اولا، در یه جا حیولای ثانیه که توضیحش قبلا گذاشت، یه لازم استفاده کنید.
اشکالی
شکل
دادن؟
اشکالی چی؟ خود ایشون که اشکال شد قابل شد، چرا جواب بزنش؟ قابل نشدیم شما؟ کسی نمیتونه قابل نشه این جواب به این خوبی؟
مبادی
زایده، مبادی زایده دیگه. حیولا در بار دوم شد مبادی زایده، در بار اول شد مبادی جسم و جسمون، در بار دوم اسمشو عوض کردیم، شأنشو عوض کردیم، قرضی رو که درش داشتیم عوض کردیم، شد مبادی زایده. حیولای اولا و ثانی فرق نمی کنه. البته حیولای اولا عرض کردم در مستکمل، در حیولای اولا اینا توضیحاتی بود که دادم دیگه، اینا لازم نیست دو مرتبه تکرار بشه، هر روزی که تکرارش نکنه. حیولا رو گفتیم در متغیر چه وقت نقش داره، در مستکمل چه وقت. البته جسم راحت بود، حیولای ثانی راحت بود، هم در متغیر دخالت داشت هم در مستکمل دخالت داشت. حیولای اولا رو در متغیر دخالت دادیم اگر تغییر در صورت عرضی باشد. اگر تغییر در صورت جوهری باشد گفتیم که باید صورت جوهری ترکیبی باشد، نه صورت جوهری بسیط. نه می توضیح بدهشون اگر یادشون رفته که به تذکر دو مطلب بگم. ولی
جسم
متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم متغیر، جسم حیولا رو دو جور ببینید، یکی به عنوان این که جزء جسمه، یکی به عنوان این که اون صورت نوعیه متغیره رو یا مستکمله رو قبول میکنه. دو جور ببینیدش و دو جور دیدن نداره، دو جور دیدن واقعیه، دو جور دیدن ساختگی نیست. نگید اعتباره، اعتبار یعنی ساختگی، اینجا دو جور دیدن واقعیه، یعنی واقعا حیولا در خارج این دو عنوان داره. شما به این دوربان میبینیدش، یعنی همون واقعیتش رو میبینید، نه یه چیزی براش میسازی. اعتبار همه جا، اعتبار همه جا بیفایده نیست. اعتباراتی که منشأ دارن مفیدن، اعتباراتی که منشأ ندارن ساخته ایزن ماست. اینا فقط در وعا اعتبار هست، اینا واقعیت دارن، مثل در مقام وعا، در وعا اعتبار واقعیت دارن، نه در وعا خارج. اما ما الان داریم اعتبار رو مثلا کنیم که در وعا خارج هم اعتبار داریم، در وعا خارج هم واقعیت. خب خارج خیلی طولانی شد، حالا نتونم ملاحظه میکنید اگر کم خونده میشه واقعا ناچاریه دیگه، مطلب زیاد میشه. اگه بخوام تون بخونیم بریم خیلی مطالب باقی میمونه، اگه بخوام توضیح بدیم یواش میشه. بالاخره باید به یکیش تن داد. صفحه 18 هستیم، صفحه 4. فالجسم له من المباد التي ليست مفارقة له ولما فيه بالقوام و اياه نخص باسم المبادی، اما من حيث انه جسم مطلقا فالهيولا و اما من حيث هو متغير و مستقل فقد زيده. عبارت رو مختصرا من ترکیب میکنم چون عبارت اینجا احتیاج به ترکیب داره. جسم مبتداست، لهو من المبادی تا آخر خبر. خود لهو باز تو این جمله خبریه خبر مقدمه، مبتداش چیه؟ مهم مبتدای این لهو، مبتداش یا التی لیست مفارقتن له که بعدن با اما من حیثو و من حیثو تفصیل داده میشه، چون اما برای تفصیله. همین التی لیست مفارقتن له با اما من حیثو انهو جسمون و اما من حیثو و متغیرون تفصیل داده میشه که خبر التیست، اون اماها تفصیل خبر. یا این که خبر علتی نیست، علتی صفت مبادی و داره مبدا رو تفصیل میکنه، اون اما من حیث مقدم است از فلحیولا خبره. فلجسم لهو من المبادی الحیولا و سوره، بعدم در تفصیل بعدی هم خبر چیزی دیگه. عبارت اینطوری میتونی ترکیب کنی که خبر یا علتی باشه و اماها بعدن تفصیل خبر باشن. بله مبتدا، من اشتر رو گفتم مبتدا رو من خبر، چون لهو خبر مقدمه، این علتی میشه مبتدا، مبتدا رو مؤخر که این اماها میشن تفصیل و مبتدا. یا نه خود علتی مبتدا نیست، صفت برای مبادیست، این تفصیل ها مشتمل بر خبره، خود اما خبر نیستن، اون فل حیولا و صورت الجسمی خبره. عبارت اینطور میشه فل جسم له من اون فل حیولا به بعد مبتدا است. من گاهی میگم خبر به جای مبتدا، خودتون درستش کنید. ما داریم دنبال مبتدا و مؤخر میگردیم، نه دنبال خبر. خبر رو داریم. من گاهی اشتباها به جای مبتدا میگم خبر، خودتون درستش کنید. خب اگر علتی رو ما صفت بگیریم، عبارت اینطور میشه فالجسم له من المبادی الحیولا و سوره، این یک جواب اماست. اول جسم له من المبادی فقط زید له به سبب العدم تا آخر، این هم یک مبتدا دیگه است. پس یا مبتداها رو همین تفصیلاتی میگیریم که بعد از اما آمده، یا مبتدا رو اون علتی میگیریم و این تفصیل و تفصیل اون مبتدا قرار میده. هر دو جور عبارت نمیشه. به ظاهر عبارتو میخونیم به نظر میسه که یه چیزی کم داره، ولی با این توضیحی که از کتن معلوم چیه چیزی کم داره. جسم برای جسم است، من المبادی الحیولا رسول. مبادی چی هست؟ مبادی ای که لیست مفارقتن للجسم و لما فی الجسم. یعنی مبادی چیزایی هستن که مایه توقف علیه هستن، شأن مبادی بودن رو دارن و این خصوصیت هم اضافه دارن که لیست مفارقتن، جدا نمیشن، لهو یا از جسم جدا نمیشن یا لما فیه لما فی الجسم جدا نمیشن. بلقوام، این بلقوام همونیست که از کنن درش دوتا احتماله. اول بس گفتم دوتا احتماله، وقتی به عبارت رسیدم احتمال دوم میگم. احتمال اول گفته بودم تمام شده، احتمال دوم الان باید اینجا بشه. عبارت رو اول اینجا معنا کردم، لما فی الجسم بلقوام در مقابل لما فی الجسم بلعروض. گفتیم در جسم دو چیزه، یکی اجزا که مقومن، یکی عوارض. ما فی الجسم یعنی دارایی های جسم، ما فی الجسم بلقوام یعنی اون چی که در جسم است به نحو مقوم که میشه جز، میشه همون ماده و صورت. و توضیح دادیم بعضی چیزها برای ماده و صورت مقومند، یعنی مبدعند، مثلا صورت در خود ماده مبدعه، تو مفارقت نمی کنه از ماده و مایه توقف علیه وجود ماده هست. یا ماده برای صورت همینطور مقدمه، یعنی جزء مبادی حساب میشه. الان ببینید که این ماده برای جسم جزء مبادیه، برای خود همین ماده جسم جزء مبادی میشه. اینا توضیح داده شد. پس لما فی الجسم بالقوام یعنی آن چی که در جسم است و شأنش این است که در جسم بالقوام باشد، یعنی شأن قوام بودن داشته باشد، قوام بدهد به جسم. یه وقت میگیم لما فی الجسم بالعروض، چیزی که در جسم است به نحو عروض، این هم از دارایی های جسمه، اما دارایی هایی نیست که شأنش قوام دادن باشد، شأنش اتصاف دادن، عارض شدن و موصوف کردن جسم، این شأنش. اصل ما فیه بالقوام در مقابل لما فیه بالعروض. این بالقوام متعلق شد به متعلق فیه، لما ثبت، لما فیه این لما ثبت فی الجسم، ثبت متعلق فیه است، بالقوام به این ثبت متعلق شد، یعنی لما ثبت فی الجسم ثبت به نحو قوام، نه ثبت به نحو عروض. این احتمال اول بود که من همین احتمال از خارج توضیح دادم. احتمال دومی هم داریم، بلقوام رو به مفارقه متعلق کنید. عبارت اینطور می شود، لیست مفارقتن للجسم و لما فی الجسم، مفارقت ندارد بلقوام، یعنی به سبب قوامی که دارد مفارقت نداره، فاعل هم مفارقت نداره اما نه چون مقومه، قایت هم مفارقت نداره اما نه چون مقومه، ماده و صورت مفارقت ندارن چون مقومه. مفارقت نداشتنش البته متعلق بیه به لیست مفارقت، نه خود مفارقت، متعلق بیه به لیست مفارقت. مفارقت نداره چون قوام داره، چون قوام دهنده است. بنابراین توجه میکنید اگر این معنای دوم رو بگیم، از اول ابن سینا در صدد شمردن مبادی داخلی است، یعنی میگه آن چیزی که از جسم مفارقت نمی کند چون قوام جسم اوست، نه چون صدور جسم اوست. پس اصلا بحث در اون مبادی که مصدر جسمن، یعنی مبادی فاعلی و قائی نداره، لذا جزء مبادی که میشمره فاعل و غایت رو نمیاره، پس این مورد بحثش نیست. توجه میکنید اگه بلقوام رو به این صورت دوم مطرح کنیم اصلا مطلب عوض میشه، اما نه که کلن به هم بریزه، عوض میشه. اون وقت ابن سینا در صدد شمردن مبادی داخلیست و بعد هم که میبینید داره مبادی رو میشمره همه داخلی ها میشه، حتی اونجا که عدم رو میشوره عدم رو داخلی میشوره، اونجا داخلی مقاره که بعدا دستش میاد. بله مبادی خارجی داخل در نصب فارغتا میشد، داخل لله مافی هم میشد، چون فاعل میتونه فاعل جسم باشه، میتونه فاعل مبادی باشه، فاعل اجزای جسم باشه. بله بله لما ثبت فیه بالقوام، یعنی فاعلی که علت هست که مفارقت نمی کند از آنچه که ثبت فی الجسم بالقوام، یعنی مفارقت نمی کند از هایی بیا، مفارقت نمی کنه از ما ثبت فی الجسم بالقوام. ما ثبت فی الجسم بالقوام، بالقوام یعنی هیولا یعنی صورت، فاعل از این هیولا و صورت مفارقت نمی کنه، فاعل از خود جسم مفارقت نمی کنه. چرا؟ چون فاعل فاعله، فاعل همیشه در حال حدوث و در حال بقا باید همراه مفعول باشه، مفعول در حال حدوث و بقا محتاج به فاعل.
باید
که ترکیب اولتون یه مافیه هم هست؟ یه مافیه رسی بر لغو میگیر در هر دو صورت، چه در ترکیب اول چه در ترکیب ثانی، لمافیه رفت بر لهو میگه. در فارسی هم دقت کردی من لام رو به معنی ان گرفتم، از معنی شده لیست مفارقتا للجز، من گفتم یعنی از جز، تو عربی لام یعنی، تو فارسی از معنی میکنه، میگه دیگه گفتن لازم نداره، من وقتی معنی شده معنی شد. و ایاها نخست و بسم المبادی، نخست و عطس استعمال میشه غالبا، گفته میشه بل اسمو قد خست سبه جر، در حالی که یعنی بل جر رو قد خست سبه بیز، نه اسم اختصاص به جر دارد و چیز غیر از جر ندارد، جر اختصاص به اسم دارد در غیر اسم یافت نمیشه، اختصاص از اون طرفه، ولی غالبا کلمه اختصاص رو عکس استعمال کنی، عکس مراد گفته میشه، یعنی لفظ توریست مراد عکس اون است. اینجا همینطوره، نه ایاها نخست و بسم المبادی، یعنی فقط به اینجور مبادی ما مبادی میگوییم، اسم مبادی رو اختصاص میدیم، نه اینا رو اختصاص بدیم به اسم مبادی، اسم مبادی رو اختصاص به اینها میدیم، یعنی مبادی بر اینها اطلاق میشه. دیروز از اون هست گفتیم اونهایی که مفارقت میکنن محتاج و نیلی نامیده میشود، اما مبادی نامیده نمیشود. پس اسم مبادی مخصوص است به مبادی که مفارقت نمی کنند، نه هر مبادی را یا هر مطابق مایتوقف علیه را مبادی میگیم. بعضی مایتوقف علیه ها که مفارقت نمی کنند مبادی میگیم، اونایی که مفارقت میکنند فقط بهشون میگیم محتاج و نیلی، یه مبادی نمیگیم. ایاها نخست و بسم المبادی، ایاها یعنی اینجور مبادی رو. اما من حیث انه جسم مطلقا، اما از این جهت که اون جسم جسم است مطلقا، مطلقا یعنی به محابه جسمون، یعنی بدون صفت تغییر، بدون صفت استکمال، بدون صفت حدوث، یعنی خالیا عن صفات، فقط خود جسمیت مطرحه. اما از حیث اینکه این جسم جسم است مطلقا، یعنی بدون قید، مبادیش عبارتند از فل هیولا یک و صورت الجسمیه دو، آخر خط داره اب صورت النوعیه سه، که در بعضی نسخ و صورت النوعیه است که ترجیح هم داره، در اون نسخ خطی هم که در اختیار من بود اونم من دیدم و صورت النوعیه است، گفتم نسخ خطی یاد این مطلب افتادم. من دیروز اشاره کردم کتابی هست که شفا رو خلاصه کرده و کتاب بسیار مفیدیه، اسمش هم خوندم که اون و اخوان صفا، اون و اخوان صفا علا فهم کتاب شفا، اینو دیروز یادم رفت بگم کتاب خطیه، یه وقت دنبالش نگردید، چاپ نشده که برید بگردید بخرید، فعلا خطیه، حالا بعدا کسی چاپش کنه نمیدونم. خب اینطوره، فلحیولا یکی از مبادی جسمه و محابه جسمونه و صورت الجسمیت المذکوره، صورت جسمی که ذکر شد اول فصل، صورت جسمی گفتیم که اونیست که قابل ابعاد ثلاثه باشه، اونم ابعادی که بر همدیگه قائم باشه، ابعاد ثلاثه‌ای که هسته بر هم قائمن، که اینا همه در اول فصل توضیح داده شد. و گفته شد صورت جسمیه رو نگویید عبارت از قابلیت اجسا، قابلیت ابعاد، ولی اشکال فقه براتون وارد میشه. چه فقه میگه قابلیت عرضه، چگونه صورتی رو که جوهر است به قابلیت تفسیر میکنه. نگید صورت جسمی یعنی قابلیت، بگید صورت جسمی یعنی ما هو قابلون در ابعاد ثلاثه. صورت جسمی رو به قابلیت ابعاد ثلاثه تفسیر نکنید، به قابلون ابعاد ثلاثه تفسیر کنید. ابن سینا در الهیات شفا روی مسئله تاکید داره که صورت جسمی قابلیت ابعاد ثلاثه نیست، قابلون ابعاد ثلاثه. اما من حس انه جسم مطلقا فالحیولا، یعنی مبادی حیولاست، یک صورت جسمی است که ذکر شد، دو التی یلزمها الکمیات الارضی، صورت جسمی که لازم اون صورت جسمی کمیات ارضی است، یعنی صورت جسمی که جسم طبیعی نامیده می شود ملزوم کمیات ارضی است، کمیات ارضی همون جسم طبیعی است. علت این که جمع آورده گفته کمیات روشنه، چون صورت جسمی یکی بیشتر نیست، ولی وقتی متعینش کنی تعینات متعدد پیدا میکنه. این صورت جسمیه که به معنای قابل ابعاد ثلاثه است، در کره یک جور تعین پیدا میکنه، در مکعب جور دیگه تعین پیدا میکنه، در کره کوچیک تعینش جوریه، در کره بزرگ تعین جور دیگه. تعینات متعدده و چون کمیات همون تعیناته لذا جمع بوده گفته کمیات. صورت جسمیه رو جمع نمیاریم چون یکی بیشتر نیست در تمام اجزا مگر به اعتبار اشخاصش، ولی کمیات رو جمع بردیم چون کمیات واقعا متعدده. یعنی این صورت جسمیه تعینات متعدد و مختلف داره در اجزا مختلف. خب تمام کمیات عرضیه که همون اجسام تعلیمی هستن که از خارج توضیح داده شدن، همه لازمه این صورت جسمی هستن. پس صورت جسمی میشه ملزوم اینا. این کمیات خودشون مبادی نیستند، اینا عوارض جسم و عوارض لازم نیست مبادی باشن. سوم اب صورت نوعیه، این اب صورت نوعیه رو عطف بر کمیات عرضی نگیرید، نگید صورت جسمیه رو لازم دارد صورت نوعیه، چون صورت نوعیه لازم صورت جسمیه نیست، جزء صورت، جزء خود جسم، منتها جزء مختص. صورت جسمیه جزء مختص نیست، حیولان جزء مختص نیست، ولی صورت نوعیه که حکم فصل داره جزء مختص. جنس رو در تعریف میگن جزء عام، فصل رو در تعریف میگن جزء خاص. خاص در منطق گفته شده معنی مختص، نه به معنی خاص. منظور از خاص، حالا من این جایتی جمله مترزست داره برز میکنم، رفتی به اینجا نداره، اگر چه بی اعتباط هم نبود ولی خوب رفت مستقیم نداره. در منطق گفته میشه جنس جزء عام نوع و فصل جزء خاصه. وقتی شنونده خیال میکنه که منظور اینه جنس اعم از نوع و شامل غیر نوع میشه، تا اینجا رو درست رفتی. بعد اما فصل خاصه، یعنی اخص از نوع و مثل اون جنس نیست. اینطوری فکر میکنه، همونطور که عام رو به معنی اعم میگیره، خاص رو به معنی اخص میگیره. میگه جنس جزء عام یعنی اعم از نوع، فصل جزء خاص یعنی اخصه، در حالی که فصل اخص از نوع نیست، باید مساوی نوع باشه نه خاص. بنابراین خاصی که در منطق گفته میشه و وصف فصل قرار داده میشه، خاص به معنی خاص نیست، خاص به معنی مختصه. گفته میشه این جزء عامه، اون جزء خاصه، این جزء مختصه. اینجا هم که گفتم صورت نوعیه، صورت نوعیه جزء مختصه جسمه، در حالی که صورت جسمیه جزء مختص نیست، جزء عامه، حیران جزء عامه. و صورت نوعیت و لطی تکمله هو، یعنی تکمله جسم، جسم کامل میکنه. چون جسم کامل میکنه باید مقدم جسم باشه و از مبادی به حساب بیاد. خب تا اینجا مبادی جسم به محبت جسم رو شمردیم، شد سه تا، هیولا صورت جسمیه و صورت نمونه. اما من حیث و متغیرون، این حرف بر اون اما من حیث قبله، گفتیم اما من حیث انه جسم مطلق، مبادی اینها بود که ذکر کردیم. اما من حیث و هو متغیر او مستکمل او کائن، عبارت توجه کنید، اگر واو می آورد دو جور معنا می کردیم، که من حیث هو متصف به این صفات یا متصف به احد صفات. اما حالا که او آورده متصفش می کنیم به احد صفات، یعنی جسم از این جهت که متصف به احد صفاته، به احداث صفات یعنی تغییر گرفت میتونه بگیره، ولی تغییر تنها نه، بلکه راه برای استکمال و حدوث هم بازه. همین که راه رو برای استکمال و حدوث باز کنشتیم، همون مطلبی که از خارج از کردم درست میشه، که دیگه نمیتونیم مزادر از مبادی بگیریم. اگر فقط راه برای تغییر باز باشه، مزاده جز مبادیه. اما اگر راه رو برای مستکمل و حادث هم بازگذاشتیم، مزاده جز مبادی نمیشه. یه توضیحات گذاشتی که لازم استکرار کن. ایشون الان کلمه او میاره تا بگه جسم متصف به احداث صفات ثلاثه منظور ماست و در این صورت دیگه مزاده جز مبادی نیست، مبادی چیزای دیگه است. اما من های صحبه متغیرون او مستکمل او کائنون، فقط زید اللهو، یعنی برای جسم اضافه شده، یعنی علاوه بر اون مبادی که برای جسم به ماهو جسم داشتیم، مبادی دیگر هم داریم به خاطر این اوصافی که اضافه شدند. اما این مبادی، مبادی این اوصاف نیستند. یا فکر نکنید مبادی اوصاف هست، بگید که مبادی اوصاف یعنی مبادی اعراض، مبادی جسم به حساب نمیان. اینا مبادی خود جسم هست که به خاطر این صفت برای جسم حاصل هست، نه مبادی خود صفت باشه. فقط زید لهو، یعنی برای جسم، نسبت عدم المقارن لهیولا. المقارن صفت نسبت نیست، صفت عدمه. ضمیر لهیولا ها به جسم برمیگرده، ضمیر لهیولا ها به جسم برمیگرده، ضمیر قبل کونهی هم به همون جسم برمیگرده. منتها جسم متصف به احداث صفات، نه جسم مطلق. کلمه قبل رو توجه کنید، ظرف برای مقارن. عدمی که مقارن است با هیولای این جسم متغیر. چه مقارنه؟ اون وقتی که هنوز این جسم متغیر حاصل نبود، قبل کونی. الان که تغییر حاصل شده، اون عدم دیگه رفته. عدم چی بود؟ دیروز سوزی دادیم، عدم صورت حادثه. این عدم صورت حادثه وقتی بود که اون صورت حادثه حاصل نشده بود و در نتیجه صفت تغییر به جسم نسبت داده نمیشد. اون وقتی که جسم متغیر گفتیم، صورت حادثه آمد، و وقتی صورت حادثه آمد دیگه اون عدم صورت حادثه زائل شد. پس الانی که جسم متغیر متکون شد، یعنی نه جسم بلکه جسم به ما متغیران متکون شد، دیگه اون عدم رفته. ولی قبل از این که این جسم به ما و متغیران متکون شد، اون عدم بود مقارن با هیولا. پس مقارنت قبل کون الجسم، جسم متغیر حاصل بود، اون مقارنت اون وقت حاصل بود، نه اینکه الان که تغییر حاصل شده مقارنت حاصل بشه. قبل از تغییر مقارنت با عدم بود، حالا که تغییر حاصل شده مقارنت با عدم دیگه نیست، مقارنت با صورت حادثه است. المقارن عدمی که مقارن است با هیولای جسم متغیر، کی مقارن است؟ در وقتی که هنوز این جسم متغیر متغیر نشده بود، متکون نشده بود. خب نسخه ما داره زید لهو نسبت الادب. کلمه نسبت یعنی چی؟ مثل اینکه خود آدم رو ایشون از مبادی قرار نداده، نسبت الادم رو مبادی قرار داده. یعنی این آدم رو ما به هیولا نسبت میدیم، میگیم ندارد، این هیولا ندارد. ندارد یعنی نسبت دادنه، این صورت رو ندارد. پس این نسبت رو ایشون جز مبادی قرار میده، نه خود آدم رو. و اون تسامحی که دیروز گفتیم برطرف میشه. این نسبت همواره همراه این جسم هست، ندارد نداشته، بالاخره نسبت عدم همراهش هست. ولو خود عدم از این رفت، ولی نسبت عدم براش هست. یعنی هنوز بهش نسبت دیدیم که نداشته یا ندارد. اما خب اینجا ممکنه شما اشکال کنید، نداشته کافی نیست، ندارد لازمه. نداشته که یعنی قبلا نداشته، قبلا همراه آدم بوده، حالا که دارد پس همراه آدم نیست. نمیتونیم بگیم آدم همراهش هست به علاقه ماکان. اینجا جای علاقه نیست، مگر ما بحث لفظی داریم، ما بحث واقعی داریم. در بحث واقعی علاقه ماکان مطرح نیست. واقعا الان آدم همراهش هست یا نیست؟ اگر نیست پس آدم جزو مبادی نیست، پس نسبت هم مشکل حل نمی کن. نسخ صحیحه در اینجا به سببیهی دارد که منم به سببیهی خوندم، عبارت اینطوره: فقط زید اللهو به سببیهی العدم. به سببیهی یعنی به سبب این حیث، حیث متغیر بودن یا حیث مستکمل بودن یا حیث کائن بودن. زید اللهو یعنی زید للجسم، به سببیهی یعنی به سبب این حیث تغییر یا حیث استکمال یا حیث کن، زید العدم المقارن لهیولا. و خود عدم رو داره مبدع میگیره، نه نسبت رو عدم مبدع میگیره. عبارت خیلی قبول میشه و خوب میشه. نسبت با به سببی هم مثل هم خونده میشه، این نقطه نظری مثل همه. بعید نیست که نسخ به سببی رو نسبت کرده باشه، به سببی هیچ مشکل نداره، عبارت خیلی قبول برنامه میشه. البته نسبت هم ما درستش میکنیم، اما یه بوده توش تسامح هست. در همه جا ما عدم بوده خالد گفتیم رفع العدم یوجب رفع مستکمل و رفع متغیر. از در مستکمل و عدم دخالت داده شد. رفع العدم یوجب رفع مستکمل و متغیر رو به ما هما مستکمل و متغیر، ولی من دون عکس، من غیر انعکاسه. یادتون رفته دیروز اینو گفتیم. از عدم هم در مستکمل دخالت داده شد، هم در متغیر و هم در کائن. منتها کائن توضیح ندادیم، شاید توضیح هم دادیم، کائن هم گفتیم. بله، یسرنا الى اثبات امر حدث و الى عدم سبب. عدم رو گفتیم به استراد در کائن حاصله، عدم در هر سه دخالت داشت. و یکون مبدعا علی ما قیل، و یکون مبدعا علی ما قیل، یعنی عدم مبدع می شود چنانچه گفته شده، نه نسبت. دیگه قرار شد نسبت رو حذف کنیم، به جاش به سببی بنویسیم. این علام آقیل هم اشاره داره به همه حرف دیروز که بنابر قولی عدم مبده، بنابر قول دیگه مبده نیست. ما یحتاج اله هست، محتاج اله هست، اما مبده نیست. خب، اما من حیث و متغیرون او مستکملون او کائنون، گفتیم که یه مبده اضافه شد. حالا همین جسم به ما هو موصوفون رو تفصیل میدیم. ببینید عبارت ابن سینا اینطور بود: اما من حیث انه جسم مطلقا، یعنی بدون اینکه موصوف باشه. بعد اما من حیث هو متغیر او مستکمل او کائن، یعنی به ما هو موصوفون، به ما هو موصوفون. حالا صفت هر کدوم که باشه، این به ما هو موصوفون رو تفصیل میده. موصوفون به احد صفات ثلاثه یا موصوفون به تغییر تنها. اگر موصوفون به احد ثلاثه باشد، مبادی عبارتند از هیولا، صورت، عدم. اگر موصوفن به تغییر تنها باشد، مبادی عبارتند از هیولا و مزاده. چی نرس خواهی؟ پس نحوه عبارت توجه کنید. عبارت اول میگه جسم به ماه و به جسم مطلق، بعد میگه جسم به ماه و موصوفان، بعد جسم به ماه و موصوفان رو تفصیل میده، میگه موصوفان به احتر سلاس یا موصوفان به تقیل تقیل. بنابراین این فَإِنْ اَخَذْنَا تفصیل اما من حیثاب و متقیلون و مستقیلون و کائنون هست. فَإِنْ اَخَذْنَا مَا يَأُمُّ الْمُتَقَيِّرْ وَالْمُسْتَكْمِلْ وَالْكَائِنِ، اگر اخذ کردیم صفت جسم را یا خود جسم را، خود جسم را طوری اخذ کردیم که بتواند متغیر باشد، بتواند مستکمل باشد، بتواند کائن باشد، متغیر تنها نباشه. کانت المبادی این ستا هیولا هیئت عدم. هیولا یعنی چی؟ یعنی ما هو قابل لصورت زائل و الحادثه. هیولا منش نمیده. از خواهی توضیح بده. اینجا که میرسیم هیولا رو به اون معنایی که جزء الجسم قرارش میدیم معناش نمی کنه. اینجا میگیم ما هو قابل لصورت زائل و الحادثه در متغیر. در مستکمل و حادث میگیم ما هو قابل لصورت حادثه یا کاملا. پس هیولا روشن شد. هیئت یعنی چی؟ هیئت رو دیروز اشاره کردیم، بعدن رو خواهیم گفت که هیئت میتواند هیئت جوهری باشد، میتواند هیئت عرضی باشد. اگرچه هیئت در جاهای دیگر اختصاص به عرضیات دارد، بر جوهر اطلاق نمیشه، اما در این باب هیئت رو عام میگیریم، هم بر هیئت جوهری اطلاقش میکنیم هم بر هیئت عرضی. و گاهی به جای هیئت صورت میگوییم. صورت که در جای دیگر بر جوهر اطلاق می شود، اینجا هم بر صورت جوهری اطلاق می شود، بر صورت عرضی. پس هیئت که مرادف است در اینجا با صورت عام است، هم جوهری رو شامل می شود هم عرضی رو شامل می شود. اینجا اینطوره. اینجا این در باب تغییر و استکمال و کم را. در جای دیگه ما هیئت رو بر عرض اطلاق می کنیم، صورت رو بر جوهر اطلاق می کنیم. بله. حالا میرسیم بعد، بعدن بحث میکنیم اینو میاریم. چون میفرمایی چون مبدأ باید در صورت جوهری اطلاق شود، چون صورت جوهری عرض نیست، چون صورت جوهری عرض نیست میتواند مبدأ باشد، اما صورت عرضی چون عرضه و عوارض جز مبادی نیستن، پس نمیتونیم صورت عرضی رو مبادی حساب کنیم. و چون بحث ما الان در مبادیست، باید صورت رو اختصاص بدیم به جوهر. این فرمایش شما نباید اطلاقش کنیم در عرض. جواب همونیست که در اوائل بحث دادیم، یادتون باشه در اوائل فصل گفتیم جسم را به ما هو و ابیض او قوی او صحیح ملاحظه میکنیم. تعبیرمون همین بود، به ما هو عبیت او صحیح او قوی. بله. ازا اخست الجب صفحه 14 بود به کتاب ما، اوائل فصل، همین فصلی که درش هستیم. ازا اخست الجسم این های صحبه کل عبیت عبیت قوی عبیت صحیح، که اونده توضیح دادیم. اگر جسم را با این عوارض بگیرید، مجموعه مبادی پیدا میکند که این عرض میشه مبادیش، یکی از مبادیش. جسم خالی رو اگر ملاحظه کنید عرض مبدأش نمیشه، اما جسمی که اخذ با این عوارض یه مجموعه ای شده، این مجموعه رو ملاحظه کنید هیئت عرضی میتونه مبدأش باشه، چون جزءش دیگه. جسم خالی هیئت عرضی جزءش نیست، عارض بروست، اما جسم مقید به هیئت به عوارض هیئت عرضی جزءشه. اون وقت هیئت عرضی میتواند مبدأ برای اون جسم باشه، ولو مبدأ نمیتونه برای جسم مطلق باشه، ولی برای جسمی که مأخوذ است به علاوه عرض، این هیئت عرضی میتونه مبدأ باشه. خب خب پس هیئت اهم شد از هیئت جوهری و هیئت اعلی، و معلوم هم شد که هیئت جوهری مال جسمیست که با صفت و عرض اخذ بشه و مال جسمیست که خالی اخذ بشه، اما هیئت عرضی مال جسمیست که با عرض اخذ بشه. و عدم هم جزء مبادیه به بیانی که گفته شد دیگه، این بیشه از همه توضیح داده شد که عدم چجوری مبدعه، آیا اسم مبدع و شدلاموشی یا نمیشه، این همه توضیح داده شد. و این خصصن المتغیر، یعنی این اصل بر اون این اخذ نمایه امه، اگر اخذ کنیم در جسم مایه ام المتغیر و المستکن و کائن، یعنی جسم رو اعم بداریم از جسم متغیر و جسم مستکن و جسم کائن، مبادی این صفت که گفتیم و این خصص در متغیر، ولی اگر فقط جسم متغیر رو مطرح کردیم مستکمل کائن نگفتیم، کانت المبادی این دوتا هیولا و مزاده، این همه توضیح داده شد، مزاده رو بیان کردیم. چرا مزاده در جزء مبادی قرار میدید؟ اولا قبل از این که چراشو بگیم، منظور از مزاده مزاده است که بین متغیر ال و متغیر الیه، این اولا منظور از مزاده، یعنی مزاده بین متغیر ال و متغیر الیه، در هر تغییری ما متغیر ال داریم، ما متغیر الیه داریم، مزاده ای که بین هماست این رو مبدا حساب شده، این اولا. ثانیاً چرا مزاده مبدا؟ این چرا مبدع خود ابن سینا گفته، اگر مزاده نباشه تغییر حاصل نمیشه، تغییر دوامش به این بود که زوالی باشد و حدوثی باشد، حتما باید زوال و حدوث باشه، و اگر مزاده نباشه زوال و حدوث نیست، این صورت حادثه در کنار صورت زائده جمع میشه و تغییر حاصل نمیشه، صورت اولی موجود صورت دومی هم میاد، خب میشه استکمار که نمیشه تغییر، تغییر قوامش به این است که صورتی که آمد صورت قبلی بره، عرضی که آمد عرض قبلی بره، این میشه تغییر. و اگر صورت آمد صورتی دیگر رفت، معلوم میشه بینشون مزاده است، از سر هر تغییری مزاده موجوده. علت این که ما مزاده رو جز مبادی به حساب میاریم اینه که قوام تغییر به مزاده است، یا قوام جسم چه متغیر است با وصف تغییر قوامش مزاد است. فإن المتوسط، متوسط از خارج توضیح دادن دیگه، تکرارش نمی کنم. فإن المتوسط انما یتغیر عن، یتغیر عن ضمیر نداره، یتغیر ضمیر عنه به متوسط برمی‌گرده. و الی متوسط، از این متوسط تغییر حاصل می شود و به این متغیر، به این متوسط تغییر حاصل می شه، یعنی متوسط چیزیست که از او جسم تغییر می کند و به سمت او می رود. من هی فإن المتوسط، این تغییر درش حاصل می شود از این جهت که فیه زدیتون ما، از این جهت که درش زدیتی است، اگر زدیت نبود تغییر حاصل نمیشد، نه تغییر عن نه تغییر الی. این که تغییر حاصل میشود عن هو و الیه، یعنی یه چیزی زائل میشود، باطل میشود، یه چیزی حادث میشود، معلوم میشه زدیتی وجود داره، و همین زدیت رو ما به عنوان مبدع قرار میدیم، اما و نه برای جسم، بلکه برای جسم متغیر. خب این تا اینجا خلاصه ای بود از کل فصل، از یشبه ها که باید سر خط نوشته بشه مطلب جدیده، میخواد فرق بذاره بین عدم و صورت، بین حیولا و صورت، بین هیئت جوهری هیئت عرضی، فرقای متعدده که انشالله با در جلسه آینده خونده بشه.